بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه عربستان در دیدار با منوچهر متکی خواستار شد که ایران حمایت از اعراب را از راه‌های قانونی انجام دهد. کشورهای عضو اوپک میزان تولید نفت را تا ماه خرداد تغییر نخواهند داد. نواز شریف از بازداشت خانگی خود انتقاد کرد. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز وارد نخستین لحظات روز دوشنبه 26 اسفند 1387 شده این برابر با 16 ماه مارس سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 17 درجه بالای صفر است و پیش بینی می شود در طی روز به 19 درجه برسد، قدری خنک‌تر از روزهای پیش. و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا دمای هوا 7 درجه بالای صفر است و ابری. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از هانا کاویانی میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم.
با سلام. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان با شاهزاده سعود الفیصل همتای سعودی خود نیز دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه عربستان به خبرنگاران گفت متکی حامل پیامی از سوی رئیس جمهور ایران برای پادشاه عربستان بوده است. سعود الفیصل با وجود دیدار با متکی همچنان لحن انتقادآمیز خود را نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی حفظ کرد و گفت کشورهای عرب به اهداف ایران در حمایت از اعراب احترام می‌گذارند، اما این رفتار باید در حیطه قوانین دنیای عرب انجام گیرد و با اهداف کشورهای عربی سازگار باشد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در دیداری از پیش اعلام نشده عصر روز یکشنبه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. سفر از پیش اعلام نشده متکی به عربستان در حالی انجام می شود که هفته گذشته عربستان به همراه مصر و سوریه در ریاض نشستی درباره نقش ایران در تحولات منطقه برگزار کرد. در جریان مذاکرات این سه کشور، وزیر خارجه مصر ایران را به مداخله در امور کشورهای عرب برای افزایش نفوذ خود متهم کرد و عربستان نیز خواستار روی کرده یک پارچه کشورهای عرب نسبت به ایران شد. وزرای کشورهای عضو سازمان اوپک، کشورهای صادرکننده نفت، بر سر حفظ میزان کنونی تولید نفت تا ماه می خرداد ماه آینده توافق کردند. وزیر انرژی قطر اعلام کرد کشورهای عضو روز 28 می، 7 خرداد ماه، بار دیگر در وین گرد هم می‌آیند تا وضعیت بازار را بررسی کنند. با کاهش بیش از 4 میلیون بشکه در روز، همکنون تولید روزانه نفت اوپک حدود 24 میلیون بشکه در روز است. این کاهش در ماه‌های گذشته برای بالا بردن قیمت نفت خام انجام گرفت، اما تأثیر مورد نظر اوپک را نداشت. در همین حال ایگور سچین معاون نخست وزیر روسیه نیز روز یکشنبه در وین اعلام کرد روسیه در نظر دارد یک ناظر دائمی از سوی این کشور به اوپک بفرستد. آقای سچین همچنین اعلام کرد که روسیه صادرات خود را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر مصرف داخلی و میزان پالایش نفت در خاک خود را افزایش می‌دهد. در همین راستا روسیه از آغاز سال 2009 میلادی 3 ماه پیش میزان تولید خود را نزدیک به 2% کاهش داده است. اما محمد نواز شریف از رهبران اپوزیسیون در پاکستان از بازداشت خانگیش انتقاد کرد. نخست وزیر پیشین پاکستان در سخنرانی برای گروهی از هوادارانش که در پیرامون خانه‌اش در شهر لاهور گرد آمده بودند، بازداشت خانگی خود را غیرقانونی، غیر اخلاقی و ناقض قانون اساسی پاکستان خواند. ماموران پلیس آقای نواز شریف را پس از آنکه از هواداران خود خواست در تظاهرات ضد دولتی امروز در اسلام‌آباد شرکت کنند، در خانه‌اش بازداشت کردند. معترضان خواستار آن هستند که قضات برکنار شده در دوران ریاست جمهوری پرویز مشرف به کار خود بازگردند، اما دولت تاکنون این درخواست را نپذیرفته است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید و حالا نگاهی میاندازیم به مطالب این مجله نیمه شب. روز یکشنبه احتمال انصراف محمد خاتمی از نامزدی ریاست جمهوری در مقابل میرحسین موسوی مطرح شد و این دو شامگاه یکشنبه با یکدیگر دیدار کردند. گفتگویی داریم درباره آرایش صحنه انتخابات ریاست جمهوری ایران. پس از انتقاد سخت وزیر خارجه عربستان سعودی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، منوچهر متکی روز یکشنبه به طور سرزده به عربستان رفت، اما انتقادهای سعودی همچنان ادامه دارد. گفتگویی در این باره خواهید شنید. به نظر می رسد جبهه اعراب در مقابل جمهوری اسلامی متحدتر می شود. وزیر خارجه مراکش نیز بار دیگر ایران را به دخالت در امور داخلی مراکش متهم کرد. گفتگویی هم در این باره می شنویم. و ما نوروز در راه است و بر اساس گزارشی امسال حاجی فیروز در تهران بیش از سالهای پیش دیده می شود. به سراغ حاجی فیروز می رویم. و البته خبرهای ورزشی. در نیمه دوم مجله نیمه شب هم برنامه صدای دیگر، صدای زنان را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. در روز یکشنبه گزارش های در ایران منتشر شد راجع به احتمال کنارگیری محمد خاتمی در مقابل میر حسین موسوی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری. شامگاه یکشنبه نیز این دو برای بحث در همین باره با یکدیگر دیدار کردند. دیداری که هنوز نتیجه آن اعلام نشده است. در این میان میر حسین موسوی، آخرین نخست وزیر در نظام جمهوری اسلامی، بر فعالیت های انتخاباتی خود افزوده است. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، در گفتگو با بهروز کارونی به پرسش‌های درباره آرایش و احتمالات صحنه انتخابات ایران پاسخ گفته است. احمد زیدآبادی:
الان سه کاندیدای جناح اصلاح طلب حضور دارند یا اعلام آمادگی کردن برای حضور، که عبارتند آقای خاتمی، آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی. البته آقای میرحسین موسوی به عنوان کاندیدای اصلاح طلب علاقه من نیست وارد بشه و بیشتر دوست داره به عنوان که اصلاح طلب اصولگرا وارد صحنه انتخابات بشه، که یک مقداری فراجناحی باشه و بتونه خودشو در واقع فراتر از جناح‌های موجود معرفی کنه. در بین جناح محافظه‌کار یا به اصطلاح اصولگرا هم فعلا اجماعی وجود نداره. بعضی هم قاعدتا موافق نیستن و به نظر من میرسه که کسانی مثل آقای میرحسین موسوی یا حتی کروبی رو در شرایطی ترجیح میدن. بنابراین با حضور آقای میرحسین موسوی فکر میکنم که جناح محافظه‌کار کاندیدایی به طور اجماعی نداشته باشه. آقای احمدی نژاد هم وارد صحنه میشود و چون من احتمال میدم که نهایتاً آقای خاتمی و کروبی هم به دلیل حضور میرحسین موسوی از صحنه انتخابات کنار برند، انتخابات در واقع رقابتی بشه بین میرحسین موسوی و آقای احمدی نژاد، که فکر میکنم که اگر اون حالت تک به تک بین آقای موسوی و آقای احمدی نژاد پیش بیاد، آقای موسوی برنده میشه.
خب در مورد خود آقای میرحسین موسوی شما اشاره کردید که غیر از اینکه ممکنه رأی اصلاح طلبها رو در پشت خودش داشته باشه، ممکنه هست که بتونه از میون اصولگراها هم نیروهایی رو جذب بکنه. آیا این باعث نمیشه که میرحسین موسوی به نوعی نامزد بین جناحی مطرح بشه، یا اینکه نامزد همه جناحهای سیاسی در ایران؟
بله، همین جور است. آقای موسوی نمیخواد کاندیدای جناحی باشه و اصلا نمیخواد که کاندیدای اصلاح طلبان باشه. اون ظاهرا یک تحلیل از اوضاع ایران داره. به طبق این تحلیل وجود یک شکاف سیاسی بزرگ بین دو جناح عمده حکومت به عنوان اصلاح طلبان و محافظه‌کاران، این برای کشور خطراتی که وجود آورده، اساسا وارد شده که به نحوی این شکاف رو به هم بیاره. احتمالاً یک نوع دولت ائتلافی مثل زمانی که نخست وزیر بود تشکیل بده.
در این وضعیت رابطه آقای میرحسین موسوی با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چون به هر حال در دوره ایشون نخست وزیر بود و آقای خامنه ای رئیس جمهور بودن، اختلاف نظرهای خیلی شدیدی وجود داشت و یکی از دلایل سکوت میرحسین موسوی به نوعی همون ادامه اختلاف نظرها بود. اگر آقای میرحسین موسوی به عنوان نامزد اصلاح طلب و بخشی از اصولگراها بخواد مطرح بشه و به صحنه بیاد، در نهایت هم رابطه رو شما چگونه میبینید؟ ممکن آقای خامنه ای بپذیرن ریاست جمهوری آقای میرحسین موسوی رو؟
ببینید، اون اختلافی که از ایش صحبت میشه مربوط به اون 8 سال اول انقلاب، زمانی که قانون اساسی متفاوت از قانون اساسی فعلی بود و مقام نخست وزیری بود. در قانون اساسی اول یک تفکیک اختیار روشنی بین نخست وزیر و رئیس جمهور نبود. بنابراین هر کسی که در مقام رئیس جمهور بود و هر کسی دیگه در مقام نخست وزیر بود، خواهناخوا برای بالا بردن درصد اختیاراتشون با هم اختلافاتی پیدا می‌کردن. و من فکر می‌کنم که اون اختلافات اون دوره اصلش از این جنس بوده، هرچند که راجع به نگاه‌های اقتصادی هم تفاوت نظرهایی وجود داشت. الان شرایط کاملا عوض شده، چون که هم دیدگاهی میرحسین مقداری در بعضی حوزه‌ها تغییراتی کرده، هم دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای در مورد اقتصاد توجه خاصی به اقتصاد خرد پیدا کردن، من فکر کنم از این جهت هم نزدیک شدن. در سایر حوزه‌ها اختلافی که بشه اختلاف اسمشو بگذاری، در حدی که به هر حال دو تا شخصیت سیاسی میخوان با هم کار کنن، در اون حد وجود نداره و اختلافات آقای میرحسین نسبت به آقای خامنه قاعدتا بیش از بقیه کاندیدایی که مطرح میشن نیست. فکر میکنم شرایط هم طوریست که ممکنه حتی آقای خامنه علاقش بیشتر با آقای مستری باشه تا به دیگران.
چرا علاقش بیشتر باشه؟ چون تالا به هر حال آقای خامنه‌ای همیشه حمایت کرده از سیاست‌های آقای احمدی نژاد و همین هم باعث شده که همه گمان زنی بکنن که در انتخابات آتی هم آقای احمدی نژاد مورد حمایت آقای خامنه‌ای قرار خواهد داشت.
حمایت از آقای احمدی نژاد با توجه به مجموعه فشارهایی که روی ایشون هست و به هر حال نهادهای بسیار مختلف و جناح‌های فراگیری با ایشون مخالفند، به نظر میاد برای حفظ این دولت از یک جهت ضروری بوده، چون که به هر حال اگر این حمایت قاطع نبود، حتی گفتیمش همین مجلس‌هایی که در اختیار خود اون جناح هست مثل مجلس هفتم و هشتم ممکن بود وسوسه بشه برای مثلا استیضاح رئیس دولت. بنابراین صرف این حمایت ها رو به دلیل که فشارهای از اون وره به معنای اینکه آقای احمدی نژاد از هر جهت مطابق با علاقه رهبری مثلا حرکت کرده، به نظر من قابل تفسیر نیست. قاعدتا احمدی نژاد در یک حوزه هایی جوری عمل کرده که مورد رضایت آقای خامنه‌ای بوده، در پرونده هسته‌ای برخی از رفتارهاش در حوزه سیاست خارجی، آن اون سفرهای استانی که گاهی انجام میده و تکیه به اینکه باید اخشار پایین دست مثلا موقعیت بهتری پیدا کنه اینها، ولی در این حال حضور آقای احمدی نژاد در رأس قدرت باعث شده که بسیار از دیگر افراد متنفذ در سیستم و به هر حال اظهار نارضایتی کنند. آقای خامنه‌ای برای رفع نارضایتی ها معمولا پادرمیانی کرده و اینها خودش به هر حال انرژی میبره و کار میبره. بنابراین اگر یک فردی باشه که نخبگان حکومتی نظر مثبتری بهش داشته باشن، اون رو آدم پخته تری و دارش سابقه بهتری بدونن، طبعا این برای خامنه‌ای به نظر من میرسه که مطلوب تر باشه تا اینکه از آقای احمدی نژاد که به هر حال توی جامعه هم که حرکت میکنیم انتقادها نسبت بهش بسیار شدیده و طبق بعضی نظرسنجی ها آرای منفی ایشون هم بالای 70%.
اظهارات احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار در تهران را شنیدید در گفتگو با بهروز کارونی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به دنبال ورود غیرمنتظره منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عربستان، شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه این کشور گفته است که ایران در حمایت از کشورهای عربی باید شفاف و در چارچوب مناسبات دیپلماتیک عمل کند. سفر متکی در پی آن انجام می شود که عربستان از رهبران سوریه، کویت و مصر برای کنار گذاشتن کدورت‌های دیرینشان و همچنین اتحاد بیشتر کشورهای عربی دعوت کرده بود. در آن اجلاس شاهزاده سعود الفیصل ایران را چالشی برای اعراب خوانده و خواسته بود کشورهای عربی استراتژی یکسانی در قبال ایران در پیش بگیرند. در این باره رضا قاسمی سفیر پیشین ایران در کویت در گفتگو با مهین گرجی میگوید که هدف از سفر متکی دلجویی از عربستان سعودی بوده است. رضا قاسمی در لندن.
خب میدونید کشور عربستان سعودی به عنوان ریش سفید کشورهای عربی مورد احترام همه کشورهای عربی است. این است که اظهارات سعود الفیصل در اون نشست وزیران خارجه نمیتونه به از کنارش دولت جمهوری اسلامی بی‌تفاوت بگذره. به این جهت بنده فکر میکنم که آقای متکی رو فرستادن که بره اونجا استمالتی بکنه و بگوید که نخیر ما مداخلاتی نداریم و ما فقط همیشه از دعاوی عرب حمایت کردیم و هدفمون هم اگر که کنفرانسی تشکیل میشه برای حمایت از خواست عرب و آرمان عرب در برابر اسرائیل و هدف دیگری نداریم یا همچی چیزایی، برای اینکه آخه به این صورت که نمیشه با دنیا همش معارضه و مبارزه کرد، بایستی تعامل باشه. آقایون باید این نکته رو در نظر داشته باشن که در سیاست خارجیشون بایستی یک تجدید نظری بکنن به گونه ای که کشورهای دیگه از نام ایران وحشت نکنن.
آقای دکتر قاسمی، توی اجلاس 3-4 روز پیشی که توی عربستان پیش اجلاس کشورهای عربی توی قطر برگزار شد، سوریه هم حضور داشته که از متحدان نزدیک عربی ایران به حساب میاد. آیا میشه گفت برای اینکه ایران احساس خطر کرده که مبادا سوریه را از دست بده، سفر آقای متکی میتونه به این مسئله مثلا ربط داشته باشه؟
ممکنه چنین چیزی باشه، برای اینکه سوریه تازگی ندارد که در جایی که پای منافع عربی در میان باشه خب جانب عرب رو میگیره. در مواردی که هم شورای همکاری خلیج فارس تشکیل میشد و راجع به مسئله 3 جزایر ایرانی تنب و ابو موسا نظراتی ابراز میکردند، سوریه حمایت میکرد از کیس عرب. در همین مسئله بحرین هم که پیش آمد، این بحرانی که پیش آمد، آقای بشار اسد از هویت عربی بحرین حمایت کرد. الان هم سعود الفیصل وزیر خارجه بسیار بانفوذ عربستان گفته که ما باید یک تلاش مشترکی برای تعامل با آنچه که چالش کشورهای غیر عربی داشته باشیم. خب اینها همه نشان میده که صف عرب ها بیشتر متشکل داره میشه و یکی از نزدیکترین متحدان جمهوری اسلامی سوریه است که هم از نفت مجانی استفاده کرده و هم از مزایای دیگری. بنابراین بایستی که سوریه را لااقل در بین کشورهای عربی در اختیار داشته باشن که بگویند ما با دنیای عرب اینقدر هم فاصله نداریم.
اگه خاطرتون باشه، به غیر از مسئله اعتراضی که عربستان داشت به دخالت ایران تو امور کشورهای عربی، بحث پرونده هسته‌ای ایران هست که اونام درباره‌اش صحبت کردن، یعنی
دقیقاً
بله. آیا میتونه بگیم که ایران حداقل میخواد حمایت کشورهای عربی منطقه رو داشته باشه در مقابل آن چیزی که غربی‌ها اعلام میکنن؟
درسته، اتفاقا سعود الفیصل در اظهاراتش گفت که تلاش‌های آشتی عربی و فلسطینی که اخیراً به بهبود روابط میان دو طرف منجر شده هرگز تحکیم نخواهد شد مگر با ایجاد دیدگاه مشترک در قبال مسائلی که به امنیت عربی خدشه وارد میکنه و تعامل با چالش ایران در ارتباط با پرونده هسته‌ای این کشور که امنیت خلیج با دخالت طرف‌های خارجی در عراق و لبنان و فلسطین مرتبطه. بنابراین مسئله هسته‌ای هم یکی از مسائلی است که کشورهای همسایه رو خوب نگران میکنه و این نگرانی سلماً به صف‌بندیشون در برابر ایران منجر میشه. بنابراین نکته ای هم که سرکار اشاره فرمودید میتواند یکی از مسائلی باشد که آقای متکی تشریف برده باشن به اونجا و با سعودی ها صحبت کرده باشن.
نظرات دکتر رضا قاسمی سفیر پیشین ایران در کویت را شنیدید در گفتگو با مهین گرجی. همچنان در زمینه روابط کشورهای عربی با ایران به نظر می‌رسد که این کشورها در مقابل جمهوری اسلامی متحدتر می‌شوند. وزیر خارجه مراکش هم روز یکشنبه دوباره ایران را به مداخله در امور مراکش متهم کرد و ایران را مسئول قطع رابطه بین دو کشور دانست. گزارشی از مهرزاد پدرام.
در تازه‌ترین تحولات بر سر تنش موجود میان تهران و رباط، وزارت امور خارجه مراکش ایران را مسئول قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور دانست. بر پایه گزارش‌ها، طیب الفاسی الفهری وزیر امور خارجه مراکش گفته است در جریان تنش بر سر مسئله بحرین، ایران نشان داد که احترامی برای مراکش قائل نیست. دولت مراکش در 16 اسفند ماه سال جاری روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. این اقدام دولت رباط پس از آن صورت گرفت که علی اکبر ناطق نوری، مشاور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در اواخر بهمن ماه با انتقاد از عملکرد محمد رضا شاه پهلوی گفته بود کشور امیرنشین بحرین قبلا استان چهاردهم ایران بوده است که به گفته او در دوران پهلوی از دست رفت. هرچند ناطق نوری روز 4 اسفند ماه گفت که سخنانش تحریف شده و بحرین کشوری مستقل است. پس از آن مراکش همراه با دیگر کشورهای عرب در جریان این مناقشه ضمن حمایت از بحرین از روی کرده دولت ایران انتقاد کردند. ایران در پاسخ به این موضع‌گیری‌ها کاردار مراکش در تهران را به وزارت امور خارجه فراخواند. در پیان وزارت امور خارجه مراکش در واکنش به این اقدام تهران گفته بود از اینکه فقط رباط به خاطر ابراز همدردی با بحرین مورد اعتراض ایران قرار گرفته است دچار بهت و حیرت شده است. خبرگزاری فرانسه در روز 17 اسفند ماه و به نقل از منبعی در وزارت امور خارجه مراکش گزارش داد روی کرده به گفته این منبع غیر قابل قبول ایران که تنها متوجه مراکش شده نشانه ای از این بوده که ایران در صدد است تا بنیادهای مذهبی پادشاهی مراکش را تغییر داده و ریشه های اجدادی و هویتی مردم مراکش را مورد تهاجم قرار دهد. حسن هاشمیان کارشناس مسائل ایران و جهان عرب در تهران معتقد است برخی رفتارهای جمهوری اسلامی این بدگمانی ها را در دولت مراکش تقویت کرده است.
شرکت ایرانی ها به خصوص آقای محمد علی تسخیر در یک سری از سلسله دروس حسنیه که مربوط به مسائل دینی که پادشاه سابق مغرب اون رو مطرح کرده بود شرکت ایشون از لحاظ دینی تبعاتی بعد به دنبال خودش آورد که اینا فکر کردن که ایران داره گروه های شیعه اونجا رو تقویت میکنه و مذهب مالکی یکی از مذاهب چارگانه‌ای که در مغرب حاکمه رو زیر سوال میبره. بنابراین در این میان مغربی ها متوجه شدند که به خصوص در مدینه مکناس مغرب جمعیت های خیریه شیعی خیلی رواج پیدا کرده، یه سری مجلات شیعه خیلی رواج پیدا کرد و به خصوص دو تا جنبش اسلامی شیعی خیلی رشد پیدا کرد، یکی جنبش عدالت و نیکوکاری و همینطور جنبش تمدن جایگزین و بنابراین مغربی ها فکر کردن که ایران داره به ترویج نگاه اسلامی خودش در این کشور میپردازه.
ایران با ابراز شگفتی از اقدام مراکش در قطع روابط دیپلماتیک رباط با تهران اتهام تلاش برای گسترش مذهب شیعه در مراکش سنی نشین را تکذیب کرده است. اما یا این تصمیم مراکش را باید نشانه ای از شرایطی دانست که ترسیم کننده روابط آتی ایران و کشورهای عرب منطقه است؟
نه، نمیتونه یک عمل انفرادی مختص خاص خودش باشه. در زمینه جهان عرب این فضایی که ایجاد شده یک فضای منفی، هر نقطه از جهان عرب که چنین اتفاقی بیفته بر مناطق دیگر عربی تاثیر میذاره، بنابراین یک فضای روانی عربی ضد ایران شکل گرفته. مسئله بعد این که این فضا بعد از اون صحبت وزیر خارجه عربستان سعودی شکل میگیره که خواهان تشکیل یک جبهه بر ضد ایرانه، بنابراین این تلاش های ضد ایران بیشتر شکل میگیره، بیشتر منسجم میشه و این اصلا به نفع ایران نیست.
این تحولات در حالی صورت میگیرد که تهران روز 5 اسفند ماه با فرستادن صادق محصولی وزیر کشور ایران به بحرین ضمن ستایش روابط تهران و منامه گفت ایران و بحرین به کسی اجازه نمیدهند تا میان آنها تفرقه بیاندازد.
گزارشی بود از مهرزاد پدرام درباره روابط مراکش و ایران.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
خب، نوروز در راه و از سیاست باید بیاییم بیرون و به پیشواز نوروز برویم. نوروز که بزرگترین جشن ایرانیان بوده و هست، همواره پیام‌آوری هم داشته. ناماشناترین پیام‌آور نوروزی دست کم در 100 سال گذشته حاجی فیروز است. بشنویم از علیرضا کرمانی.
ایرانیان به شادمان زیستن شهره اند و پوشیده نیست که نوروز برای ایرانیان با بزرگترین شادی ها و شادمانی ها همراه بوده است. اما این نوروز همواره پیام‌آوری هم داشته است. روزگارانی میر نوروزی و روزگارانی دیگر نن نوروز، بابا نوروز و عمو نوروز و در 100 سال گذشته حاجی فیروز.
من نمیشنم اینجا تهتونه کل پرابونه حاجی فیروزه ناهیه بوده همین امبوده فرجا دیبوده اینجا بشکنم یار گله داره اونجا بشکنم یار گله داره.
حاجی فیروز هرچه هست و هرچه هست از هر کجای تاریخ که آمده باشد او پیام‌آور نوروز است. از یک هفته مانده به روز نوروز در کوچه و خیابان پیدایش می شود با لباس سرخ و چهره سیاه. درباره سیاه چهره بودن حاجی فیروز پژوهشگران بسیار گفتند که نشانه آمدن او از دنیای مردگان است و برخی دیگر بر این باور که نه، اما باز هم در اینجا ما را با آن پژوهش‌ها و نشانه‌ها کاری نیست. آنچه روشن است این که حاجی فیروز هم مانند بازیگران نقش سیاه در نمایش‌های روحوزی شاه و گدا نمی‌شناسد و همه اقتدارهای ظاهری را به مسخره می‌گیرد. به ارباب میگوید ابراب، سامبولی بله کن را به جای سلام و علیک معمولی به کار میبرد و خوب حاجی هم که هست. اگرچه در این دو سه دهه حاجی فیروزها هم دیگر کمتر آفتابی می شوند، اما هنوز هم می توان اینجا و آنجا سر چهار راه ها به ویژه در تهران که زادگاه حاجی فیروز کنونی و ترانه بشکن بشکن است، ردی و نشانه ای از حاجی فیروز جست با آن لباس سرخ و چهره سیاه که می گویند الهام گرفته از بهار است که شکوفه های سرخ را در سیاهی سرما به ارمغان می آورد.
حاجی فیروز پیام‌آور نوروز، گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
نوروز داره از راه میرسه، میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
و حالا وقت آن است که با آخرین خبرهای ورزشی به جهان ورزش برویم با فریبرز غریب.
برنامه تیم ملی فوتبال ایران در 12 روز اول سال 1388 اعلام شد. بر این اساس و با درخواست علی دایی سرمربی تیم ملی این کشور، بازیکنان به دلیل انجام 3 مسابقه فشرده در 12 روز اول فروردین ماه به تعطیلات نوروزی نخواهند رفت. طبق برنامه تیم فوتبال ایران روز اول فروردین برای برگزاری دیدار دوستانه در برابر کویت عازم این کشور می شود. ایران بعد از انجام مسابقه روز سوم فروردین در برابر تیم ملی کویت به ایران مراجعت می کند و اردوی آمادگی خود را برای نبرد حساس روز 8 فروردین با عربستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی آغاز خواهد کرد. تیم ایران 4 روز بعد از بازی حساس خود با عربستان در ورزشگاه آزادی تهران روز 12 فروردین یک بازی تدارکاتی دیگر را در تهران با تیم آفریقایی سنگال برگزار خواهد کرد. در چارچوب دور 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز یکشنبه یک مسابقه انجام شد که طی آن پاس همدان با 4 گل پیام مشهد را شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. بدین ترتیب پاس همدان در دور 1/4 به مصاف برنده مسابقه پرسپولیس سپاهان می‌رود. روز یکشنبه همچنین قرار بود یک دیدار از مرحله 1/16 نهایی بین تیم لیگ برتری برق شیراز و تیم لیگ دست اولی نساجی مازندران برگزار شود که به علت انصراف تیم مازندرانی این بازی انجام نشد و کاکوهای شیرازی تیم برق بدون انجام مسابقه به مرحله 1/8 پایانی راه یافتند. در انگلیس و در ادامه هفته 29 مسابقات لیگ برتر فوتبال این کشور از یکشنبه طی یک دیدار مهم چلسی لندن در ورزشگاه خانگیش استامفورد بریج و در حضور 41810 تماشاگر با یک گل از سد تیم منچستر سیتی گذشت. با این نتیجه آبی‌های چلسی با 61 امتیاز به ردیف دوم جدول رده‌بندی صعود کردند. شیاطین سرخ منچستری با 65 امتیاز در صدر این جدول ایستادند و لیورپول هم امتیاز با چلسی اما به دلیل تفاضل گل کمتر در رتبه سوم قرار دارد. و در 17 مجمع کنفدراسیون هندبال قاره آسیا که در کشور کویت برگزار شد، علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال ایران برای سومین بار موفق به دریافت کرسی نایب رئیسی این کنفدراسیون شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدی؟ دوستان یادتون نره مهمترین آرزوی خودتون رو برای سال نوی خورشیدی با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به شماره 2042-21-12-41-13. آفرین و تا لحظاتی دیگر به نیمه دوم مجله نیمه شب میرسید.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مانند هر دوشنبه برنامه صدای دیگر، صدای زنان را میشنوید. اما پیش از آن خبرها را از هانا کاویانی بشنوید.
با سلام مجدد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان با شاهزاده سعود الفیصل همتای سعودی خود نیز دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه عربستان به خبرنگاران گفت متکی حامل پیامی از سوی رئیس جمهور ایران برای پادشاه عربستان بوده است. سعود الفیصل با وجود دیدار با متکی همچنان لحن انتقادآمیز خود را نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی حفظ کرد و گفت کشورهای عرب به اهداف ایران در حمایت از عرب احترام می‌گذارند، اما این رفتار باید در حیطه قوانین دنیای عرب انجام گیرد و با اهداف کشورهای عربی سازگار باشد. وزرای کشورهای عضو سازمان اوپک، کشورهای صادرکننده نفت، بر سر حفظ میزان کنونی تولید نفت تا ماه می خرداد ماه آینده توافق کردند. وزیر انرژی قطر اعلام کرد که کشورهای عضو روز 28 می 7 خرداد ماه بار دیگر در وین گرد هم میآیند تا وضعیت بازار را بررسی کنند. در همین حال ایگور سچین معاون نخست وزیر روسیه نیز روز یکشنبه در وین اعلام کرد روسیه در نظر دارد یک ناظر دائمی از سوی این کشور به اوپک بفرستد. محمد نواز شریف از رهبران اپوزیسیون در پاکستان از بازداشت خانگیش انتقاد کرد. نخست وزیر پیشین پاکستان در سخنرانی برای گروهی از هوادارانش که در پیرامون منزلش در شهر لاهور گرد آمده بودند، بازداشت خانگی خود را غیرقانونی، غیر اخلاقی و ناقض قانون اساسی پاکستان خواند. سازمان ناتو در افغانستان اعلام کرد بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در شرق آن کشور 4 سرباز ناتو کشته شدند. تابعیت این 4 سرباز اعلام نشده است. این انفجار در استان ننگرهار در مرز افغانستان و پاکستان رخ داد. طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. و به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک فعال سیاسی در روسیه به نام وادیم چاروشف برخلاف میل شخصیش هفته گذشته به یک بیمارستان روانی در سنت پترزبورگ منتقل شد. نگهداری فعالان سیاسی در بیمارستان‌های روانی یکی از روش‌های مبارزه کرملین با منتقدانش است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید و حالا می‌رسیم به برنامه صدای دیگر، صدای زنان از رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. برنامه این هفته صدای دیگر را در حالی آغاز می کنیم که این برنامه آخرین مجله هفتگی صدای دیگر در سال 87 خواهد بود. من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با این امید با شما خواهم بود که به تعبیرم چشم‌اندازی از آنچه در سال 87 بر زنان ایرانی گذشت را پیش روی شما تصویر کنم. و در پایان به لندن خواهیم رفت و پای صحبت‌های قاضی ربیع‌هاوی نمایشنامه‌نویس مشهور ایرانی تبار می‌نشینیم. با ما بمانید. حتی هوای سرد هم سبب نمی شود که پنجره های خانه ها بسته بمانند. سنتی دیرپاست که در اسفند ماه همه کمر همت می‌بندند تا خانه ها را از گرد و غبار آلودگی پاک کنند. خانه تکانی هرچند بیشتر باری است بر دوش زنان، اما مردان هم از آن بی‌امان نمی‌مانند و همین همراهی است که گاهی شیرین می‌شود و به یاد ماندنی. آنجا که پشت تخت کودک 2 ساله خانه پستانکی پنهان شده را می‌یابند و به یاد شبی تاریک می‌افتند که تمام شب کودک گریه می‌کرد و آنها کورمال کورمال در جستجوی پستانکی بودند که انگار زندگیشان به آن وصل شده بود. آنجا که نامه مهربانانه را پشت کتابخانه پیدا می‌کنند، آنجا که دفتری پر خاطره را از زیر انبوه گرد و خاک روی کمد باز می‌جویند. اما همه این خانه تکانی‌ها شادمانه نیست. گاهی هم گرد غم می نشیند بر عکس عزیز از دست رفته یا گاهی خاطرات تلخ ورق می خورند زیر باد مکنده جاروبرقی. نوروز زمانی نیز برای بازنگری در کارنامه اعمال سال گذشته است. آنجا که پیروز شدند و آنجا که شکست خوردند. همه این پیروزی ها و شکست هاست که راه را برای آنچه در سال آینده می خواهند هموار می کند. در برنامه این هفته ما نیز زنان ایرانی از پیروزی ها و شکست های خود می گویند. تا بار دیگر مرور کنیم همه آنچه را در این سال به دست آورده و از دست دادند. همه شادمانی ها و غم ها، همه رفاقت ها و ناکامی ها.
هوا هوای بهار است، باده باده نا، به خنده خنده بنوشی، جرعه جرعه شراب.
سیمین بهبهانی، شاعر پرشور ایرانی و عضو کمپین 1,000,000 امضا، در یک نگاه 4 فصل سال را برای من باز می خواند.
سال پرشوری بود برای خانم ها. اواخر بهار درگیر مامورین خیابانی بودند که چند نفر را به اصطلاح توهین کردند و راجع به لباسشون ایراد می گرفتند برای وضع روسری ها و غیره که این گذشت. و بعد تابستان درگیر جمع‌آوری امضاهای کمپین بودند که همیشه ادامه داشت و به خاطر همون هم مقداری باز گرفتار زندان شدند، چند روزی هر کدوم در زندان ماندند. بعد لایحه‌ای رفت به مجلس در پاییز امسال که اون لایحه ماده 23 اجازه میداد به مردها در صورتی که تمکن مالی داشته باشند چند زن اختیار کنند و هیچ اجازه ای هم از همسر اولی نگیرند و این برای خانم ها خیلی گران بود، برای اینکه خیلی تلاش کرده بودند تا از این چاه بیرون بیان و واقعا توانسته بودند که حق خودشون رو در این مورد بگیرن از سالها پیش، ولی یک دفعه دیدیم که این لایحه تقدیم مجلس شده و خوشبختانه خانم ها جمع شدیم یه عده جلوی مجلس و توانستیم که با پافشاری بالاخره موفق شدیم که با آقای تجری که وکیل مجلس بود دیداری بکنیم و بگیم گفته های خودمون رو بهشون قانعشون کردیم که این ناروا هست و خوشبختانه لایحه تصحیح شد و حالا هم امسال کمپین 1,000,000 امضا موفق شد که دریافت جایزه سیمون دو بوار رو بکنه و این جایزه به ما تعلق گرفت، به کمپین تعلق گرفت و خوشبختانه خانم ها هم به من امر کردن که من بگیرم این جایزه رو، این تابلو رو براشون بیارم و رفتم و این لوح رو گرفتم و آوردم و تقدیمشون کردم.
اما شادمانی به دست آوردن جایزه سیمون دو بوار دیری نپایید. منصوره شجاعی، فعال کمپین 1,000,000 امضا:
به هر حال تشویق‌های جهانی که خب حتما یک حرکت رو موجب بالندگیش میشه، موجب محکمتر شدن و قرص شدنش میشه. بحث پیوستن نیروهایی هم که تا به حال چپ چپ به کمپین نگاه میکردن که ممکنه راست باشه، حالا دارن میپیوندن، این هم هستش. و مهمتر از همه اینه که تو اون مقطع یکو مسئله امضاها بسیار زیاد شد و یکو همه آمدن، ولی داخل ایران که میبایست به نظر من شادترین روزها رو برپا میکرد و واقعا یه جور قدردانی از زنان ایران میشد، متاسفانه نه تنها قدردانی نشد بلکه به فشارها، کنترلها، دستگیریها و اجرای احکام که به طور مشخص حکم عالی اقدام دوست درست بعد از مسئله جایزه سیمون دو بوار بود که این خب خیلی جالبه دیگه، شما میره اون طرف دارن این اتفاق میفته، جشن و سرور و تشویق و قدردانی، این برداره
این اتفاق میفته و این خب تلخ بود، قابل پیش بینی بود، میدونستیم غیر از این هم میتونه تلخه.
تلخ بود. این جملات ترجیح بند سخنان فعالان زن ایرانی در هفته های اخیر است، هفته هایی که به مناسبت 30 سالگرد انقلاب 8 مارس و اینک پایان سال خورشیدی فرصت بیشتری یافتند تا به آنچه در طول سال 78 به دست آورده اند یا از دست داده اند بپردازند. پروین اردلان، فعال جنبش زنان:
در واقع یاد گرفتیم که خب به کارمون ادامه بدیم و متوقف نکنیم فعالیتمونو، ولی همه اینا دلیل بر نیستش که نه ما خیلی وضعیت خوبی داریم، نه اصلا اینطوری نیست. ما در واقع مقاومتمونه که پیروز شده، نه دستاوردهایی که براش جنگیدیم، بلکه ما عملا هر چه سعی می‌کنیم به دستاوردهامون نزدیک‌تر بشیم با ممانعت جدی هم روبرو میشیم. ولی خب به نظر من این حرکت همچنان ادامه داره دیگه و بالاخره اون کسی که پیروزه فکر کنم جنبش زنانه.
فعالان جنبش زنان از روی دیگر سکه نیز ناگفته‌های بسیاری دارند. فشارها و تنش‌های بیرونی و اختلاف نظرها و منش‌ها و رفتارهای درونی نیز بخشی دیگر از مسائل این جنبش است. منصوره شجاعی:
به هر حال هر چه فشار بیشتر شده، زنان ما، فعالای ما، کوشنده های جنبش زنان واقعا آموختن که چجوری سخن بگن. این مهمه، یعنی شما سخن گفتن زیر تیغ رو بیاموزید و پشتتون به یک جایگاه حقوقی محکم، یک زمین سفت پاتون رو بکوبین روش و بگید این حق ماست، ما بر ضد تبعیض هستیم، ما برابری خواه هستیم، قوانین بین زن و مرد نباید تفکیک بذاره. این رو به هزار زبان میشه گفت. زبانی که جنبش زنان انتخاب کرده، زبان قانونمند، زبان حقوقی، زبان برابری خواهی، زبان مدنیت، ضمن اینکه زبانی که سخن گفتن زیر تیغ رو یاد گرفته.
تلاش‌های برابری طلبانه زنان ایرانی برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز منحصر به جنبش زنان نیست. دختران دانشجو نیز با هدفی مشابه اما در جبهه‌ای دیگر در تلاشند. به گفته فعالان دانشجویی، اعمال انواع قوانین محدودکننده علیه حضور دختران در دانشگاه‌ها، تغییر قوانین داخلی، محدودیت انتخاب رشته، تنها گوشه‌ای است از فشارهایی که نسل زنان جوان و دانشجو را تهدید می‌کند. نسیم سرابندی، دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت:
زنان دانشجو خیلی بیش از گذشته مشارکت میکنن در فعالیت دانشجویی و سهم مؤثر و بسیاری در پیشبرد اهداف و مطالبات این جنبش ایفا میکنن. ما میبینیم که حتی در مجموعه های دانشجویی، تشکل های دانشجویی به میزان زیادی مشارکت میکنن در فعالیت فرهنگی، اجتماعی، صنفی و سیاسی در دانشگاه. حضور دختران در بخش فعالیت سیاسی به میزان کمتری هستش که اون از ساختار در واقع جامعه نشأت میگیره و اینکه به طور کلی مشارکت سیاسی زنها در واقع در جامعه ایران چندان چشمگیر نیست. اما به طور کلی این صحبت بسیار مهمی بوده در دانشگاه. در این حال با وجود تمام طرح‌هایی که برای خانه نشینی که از زن دختران مثل بومی، گزینه جنسیتی، سهمیه بندی جنسیتی و مسائل از این دست اجرا میشه، باز هم ما میبینیم که تحصیل اولویت اول دختران دانشجو رو تشکیل میده و در این حال مسئله پوشش دختران دانشجو یک مسئله بسیار مهم هست که ما آیین‌نامه‌ها، دستور عملهای هماهنگ ها یک دستی داشتیم که به دانشگاه ابلاغ شده بود در خصوص پوشش دختران دانشجو و همچنین روابط دختران پسران به میزان زیادی احضار به کمیته های انضباطی به دلیل پوشش دختران دانشجو. مسائل دیگه‌ای وجود داره در دانشگاه مثل امنیت دختران دانشجو که حالا خدشه دار شده. این سال وقایع دانشگاه زنجان رو شاهد بودیم، وقایع دانشگاه پیام‌نور قم رو شاهد بودیم.
اما درها یکی بعد از دیگری به روی زنان ایرانی گشوده می شود. زنان ایرانی امسال توانستند بعد از 4 سال در نشست سازمان‌های غیر دولتی سازمان ملل شرکت کنند. حضوری که هرچند در وجه داخلی آن کم تأثیر، اما از منظر آشنایی جهان با مسائل و مشکلات زنان ایرانی پربار بود. الهه امانی، فعال حقوق زنان در کالیفرنیا:
ساورد این حضور اونها در این کنفرانس به نظر من بسیار بسیار پربار بود. از این نظر که جامعه جهانی و زنانی که از نقاط مختلف جهان در این نشست گرد هم آمده بودن، خیلی مایل بودن از زبان زن ایرانی شرایط زنان ایران، مبارزاتشون، چالش‌هاشون، نقض حقوق انسانیشون رو بشنون و جلساتی که این دوستان ایران در اون سخنرانی می‌کردن بسیار بسیار مورد استقبال بود، پرسش و پاسخ فعالی در اون صورت می گرفت و من به عنوان یک زن ایرانی که در خارج هستم و در این کنفرانس در سالهای اخیر به طور مرتب شرکت کردم، بسیار از این موضوع خوشنود بودم که این فرصت هست که از زبان زن ایرانی این دستاوردها و چالش‌ها در میون گذاشته بشه.
شیرین عبادی تنها زن مسلمان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل نیست، از منظر دیگری به ستایش جنبش زنان می‌پردازد.
به نظر من جنبش زنان بسیار موفق بوده و موفقیتش در متحد کردن زنان و تمرکز افکار عمومی روی خواست‌های بر حق زنان است. اینکه ما بتوانیم ظرف یک یا دو سال تمام قوانین تبعیض‌آمیز رو اصلاح کنیم، این در حقیقت یک مسئله است که زیاد نمیشه روش حساب کرد، اما دستاورد بزرگ ما اتحاد زنان است و توجه و تمرکز افکار عمومی روی خواستهای زنان. مهمترین مسئله این است که جنبش برابری خواهانه در ایران مسالمت آمیزه، تحت هیچ شرایطی فعالین حاضر نیستن دست به خشونت بزنن، کتک میخورند و نگاه میکنن و حداکثر آن که افرادی که مضروب میشوند به دادگستری جمهوری اسلامی میروند و دادخواهی میکنند، هرچند که متاسفانه دادخواهی زنان تا کنون منتج به اجرای عدالت نشده، اما این نشان از آن دارد که زنان آموختند چگونه بایستی خواستهای مدنی و برحق خود رو در جامعه بیان کنند. نکته قابل توجه تغییر قانون ارث زن از اموال شوهر است که در مجلس به تصویب رسید، یک نکته مثبتی بود و اما سایر مشکلات هنوز به قوت خود باقی است.
علاوه بر موفقیت زنان ایرانی در تاثیرگذاری بر قوانین مربوط به ارث که در آخرین روزهای سال 87 از سوی رئیس جمهور به نهادهای دولتی ابلاغ شد، همداستانی گروه‌های مختلف زنان ایرانی از ثمرات تلاش‌های سال گذشته محسوب می‌شود، آنجا که گروه‌های مختلف عقیدتی و اجتماعی در کنار هم می‌ایستند و یک شعار واحد را سر می‌دهند. نیره توحیدی، رئیس بخش مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی نورت ریچ کالیفرنیا لس آنجلس:
به خصوص یک سال گذشته گروه های مختلف زنان با وجود تفاوت هایی که با هم دارن، که این تفاوت ها اتفاقا خیلی طبیعی و حتی لازم هم هست، تونستن سر مثلا اعتراض به لایحه خانواده با همدیگه همکاری کنن. این همکاری که ائتلافی که علیه این قانون بسیار زن ستیز و خانواده ستیز ارائه شد در مجلس، خودش یک نشان مهمی از موفقیت اولیه جنبش زنان هست که هم وادار به عقب نشینی کرد این آقایون و متاسفانه بعضی خانوم هایی که از این لایحه دفاع می کردند، و همین که به همبستگی درونی این گروه های مختلف زنان از بزرگبانوی شعر و ادب ایران گرفته خانم سیمین بهبهانی تا مثلا خانم اعظم طالقانی که یکی از پیشکسوتان زنان مذهبی و به نوعی سنتی جامعه ما بودند، یک ائتلاف وسیع از انواع وکلا و فعالین و معلمین و خانه‌دارها و دانشجویان و فعالین مسائل زنان رو در بر گرفت که خودش به نظر من در تاریخ جنبش زنان یه نقطه عطف مهمی بود. حالا درسته که باز در عکس العمل اومدن یه عده سند ازدواج رو طوری نوشتن که مسئله مهریه رو به جای اندل مطالبه کردن، اندل استطاعه، یعنی اینکه مردا هر وقت استطاعتش رو داشته باشن و توانایش رو داشته باشن مهریه رو بپردازن به جای اینکه وظیفه‌شون باشه یا حق زن باشه. یعنی یه سری اومدن این شکلی به صورت نامرئی به زنان ضربه زدن که خب در مقابل این هم زنان نیستن. یا مسئله این که همون لایحه میخواست چند همسری رو یا صیغه رو خیلی تسهیلات بیشتری ببخشه به نفع مردان نوکیسه. خب این مقاومت ها خودش به نظر من موفقیت بوده، اگرچه ما به صورت مشخص نتونستیم هنوز اصلاحاتی در قوانین به وجود بیاریم، فقط تونستیم جلوی عقب رفتن رو بگیریم، اما خود این تجربیات داره به جنبش زنان شکل میده، پختگی میده، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی و شبکه سازی.
سال 87 به پایان میرسد. در حالی که چند تن از فعالان جنبش زنان، زینب بایزیدی، شهناز غلامی، عالیه اقدامدوست، شاید سال را پشت میله های زندان نو کنند و فعالانی چون دلارام علی، بهاره هدایت، مریم ضیا، معصومه ضیا، نسرین افضلی، مرضیه مرتضی لنگرودی، زینب پیغمبرزاده، احترام شادفر، پروین اردلان در حالی بر سر سفره هفت سین می نشینند که هر لحظه امکان اجرای حکم قطعی احکام شلاق و زندانشان وجود دارد. پرداختن هزینه سنگین بازداشت، محاکمه، احکام تعلیقی حبس و شلاق، احکام قطعی، خطر انفعال را نیز همراه با خود دارد. پروین اردلان از نفوذ انفعال در جنبش زنان می‌هراسد.
من فکر می‌کنم ما خیلی امسال موفق نبودیم، در کنار اینکه داریم میگم که اینقدر فعالیت وجود داره و مقاومت گسترده وجود داره و حضور گسترده وجود داره، ولی خب میتونم بگم که نه، شرایط اونقدر خوب نبود که ما بتونیم موفقیت بیشتری از این کسب بکنیم. شاید یکی از دلایلش هم این بوده که ما هم ممکنه که تن به این انفعال بدیم و فکر می‌کنم این بخش خطرناک قضیه است که ما درگیر اون سیاست انفعال سازی هستش که وادار می‌کنه ما رو انفعال بکنیم بشیم. و من فکر می‌کنم یک بخشی از فعالیت‌های جنبش ممکنه تو این قضیه آسیب ببینه.
آخرین روزهای سال را پیش رو داریم، روزهایی که پنجره‌های همه خانه‌ها باز است تا گرد و غبار یک سال زندگی با تازگی و عطر بهار جایگزین شود. زنان ایرانی اما همچنان بر همان سیاقند که سال گذشته نیز بودند. سیمین بهبهانی:
ما چیز زیادی نمی‌خواهیم، ما فقط می‌خواهیم که حقوق انسانی خودمون رو داشته باشیم، بتوانیم درس بخوانند زن‌های ما، بتوانند در همه دانشگاه‌ها شرکت کنند، در ورزش شرکت داشته باشند، در طب شرکت داشته باشند، به یک زن طبیب بتونه مرد مریض را هم ببینه. نمی‌دونم، ما می‌خوایم که زن به چشم زن و یه موجود شکست پذیر تلقی نشه. ما می‌خوایم که زن مثل مرد همون کاری که مردها میتونن بکنن انجام بده. و امیدوارم که سال آینده برای خانم‌ها سال موفقیت و پیروزی باشه و بتوانیم مشکلاتی رو که داریم رفع بکنیم و موارد نابرابری حقوق زن را هم بتوانیم تنظیم بکنیم که بشود که مرد و زن با هم حقوق برابر داشته باشیم.
چوانه میزنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری، نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها.
در ادامه برنامه این هفته صدای دیگر، برای با اطلاع شدن از آخرین اخبار فرهنگی که در حوزه مسائل زنان در ایران و در سایر نقاط جهان می‌گذرد، مهمان ما خانم شهران طبری، خبرنگار رادیو فردا در لندن هستند. سلام خانم طبری.
سلام خانم کریمی، خیلی متشکرم.
خانم طبری، چه خبر از حوزه فرهنگی مسائل زنان در لندن؟
راستش خبرها زیاده، کم نیستش، ولی یه خبر مهمی که میتونم بهتون بگم کار قاضی ربیحاوی، نمایشنامه نویس ایرانی تبار در بریتانیا است که به زودی روی پرده میاد و اون رو تقدیم کرده به کمپین 1,000,000 امضای زنان در ایران.
موضوع نمایشی هست؟
درباره همین کمپین هستش. آقای قاضی ربیحاوی نمایشنامه‌نویس ایرانی تبار معتبری در بریتانیا شده که به گفته خودش حدود 10 ساله نوعی از نمایشنامه‌نویسی رو که به اون تئاتر مستند میگن تجربه کرده. به علاوه اون به طور اخص موضوع حقوق بشر رو برای نمایشنامه‌هاش انتخاب کرده و به همین خاطر به عنوان نمایشنامه‌نویس مستند حقوق بشر شناخته شده در اینجا. به همین دلیلم سازمان عفو بین‌الملل تصمیم گرفت از کاراش حمایت کنه و برای این کار اخیرش که به زودی روی پرده میاد به نام قانون مذکر امکانات فراهم کرده. عفو بین‌الملل همطور از نمایشنامه‌ای هم که در دست نوشتن داره حمایت میکنه و اونم یه نمایشنامه‌ای درباره کسایی که در ایران به خاطر اینکه همجنسگرا هستن مجبور میشن تغییر جنسیت بدن. تا حالا علاوه بر این دو نمایشنامه که یکیش به زودی میاد و یکیش هم در دست نوشتنه، چند نمایشنامه مستند دیگه هم رو پرده آورده، از جمله نمایشنامه‌ای که بر اساس نامه فرج سرکوهی وقتی که در ایران در زندان بوده که در اون مرحوم هارولد پینتر نمایشنامه‌نویس و هنرمند سرشناس تئاتر بریتانیا هم بازی کرده هم تهیه کننده اون بوده. یک نمایشنامه دیگه هم به اسم سنگسار روی پرده آورده که وقتی بود که یک زنی رو در نیجریه میخواستن سنگسار بکنن. یه نمایشنامه دیگه هم به اسم ثبت در دوربین یا کپچرد بای کامرا روی پرده آورده که بر اساس سرنوشت احمد باطبی فعال دانشجوی ایرانیه که بعد از اینکه عکسش روی مجله ها آمد چه اتفاقایی براش افتاد.
خیلی متشکرم خانم تبری. هرچه سریعتر به مصاحبه شما با آقای قاضی ربیع‌هاوی نمایشنامه نویس ایرانی تبار ساکن لندن گوش بدیم.
آقای ربیع‌هاوی، شما تئاتر مستند و موضوع حقوق بشر رو برای کار نمایشنامه نویسیتون انتخاب کردین و به این ترتیب به عنوان نمایشنامه نویس مستند حقوق بشر شناخته شدین. ممکنه کمی در این باره توضیح بدید لطفا؟
من به عنوان یه نویسنده که سعی میکنم نمایشام در دفاع از عدالت اجتماعی باشه، فکر کردم که بهترین راه اینه که بیام اتفاقاتی رو که در کشورم در ایران میفته اینا رو بگیرم و به صورت نمایش در بیارم و اینجا به زبان انگلیسی نمایش بدم برای مخاطب غیر ایرانی.
درباره نمایشنامه‌ای که به زودی روی پرده خواهد اومد، قانون مذکر، که اون رو به کمپین 1,000,000 امضای زنان ایران تقدیم کردین و سازمان عفو بین‌الملل هم برای نمایشون به شما کمک کرده، کمی برای شنوندگان ما بگین.
این آخرین نمایش بر اساس بیانیه کمپین 1,000,000 امضا برای برابری هست که این در واقع مهمترین جنبش زنان ایرانی محسوب میشه، برای که درسته که تاریخ جنبش زنان ایران تاریخ طولانی هست و مبارزاتی بوده، ولی فکر میکنم که اینجوری که بعضش برمیاد و دیده میشه انعکاس پیدا کرده، مهمترین جنبش زنان هست که دارن تلاش میکنن برای عوض کردن قوانینی که علیه زن هست و در قانون به مدنی هست. اینه که برای من جالب بود که زنان ایرانی در این مقطع به این صرافت افتادن که مبارزه کنن علیه این قوانین. ممکن هست هم که به زودی موفق نشن، ولی همین که اقدام کردن که میدونن که اشکال اصلی کجاست و میخوان که این رو عوض بکنن، این یک اقدام زیبا و جالبی هست که من فکر میکنم همه ایرانی ها در هر کجا که هستن، در هر مقامی که هستن، بایستی حمایت بکنن از این جنبش. و من هم به عنوان یک نمایشنامه نویس ساکن انگلستان فکر کردم که میتونم نمایشی بنویسم که صدای اونها رو انعکاس بدم به مخاطبان غیر ایرانی، آنها که هنوز از این ماجرا خبر ندارن. البته خوشبختانه کمپین 1,000,000 امضا به اندازه کافی تونسته خودش رو مطرح بکنه در سطح جهانی.
خب اگه ممکنه کمی هم درباره خود نمایشنامه برامون بگین، چون شنونده های ما در ایران احتمالاً در آینده نزدیک شانس دیدن اون رو نخواهند داشت.
من اومدم این نمایش رو بر اساس این بیانیه که شرح داده که اینها مبارزشون با چی هست و میخوان چه قوانین رو تغییر بدن، از این قوانین 21 نکتش رو گرفتم و هر کدوم رو به عنوان یک نمایش کوتاه نوشتم که اینا در کنار هم که گذاشته میشه در حدود 1.5 ساعت نمایش هست و هر کدوم از این نمایش های کوتاه یکی از این قوانین رو نشون میده، بررسی میکنه، مورد انتقاد قرار میده. مثلا اینکه یک زن بعد از مرگ شوهرش نمیتونه سرپرستی بچه خودش رو در اختیار داشته باشه، یا اینکه یک زن برای خروج از کشور نیاز داره که امضای شوهرش رو داشته باشه، یا یک زن برای اینکه بتونه به سر کار بره شغلی داشته باشه باید رضایت یک مرد رو که شوهرش یا پدرش هست داشته باشه، و قوانینی در مورد ازدواج که ما همه ایرانی ها از اون باخبر هستیم، و قوانینی که در مورد ارث هست و میبینیم که چقدر ظالمانه هست در مورد زنان، اینکه یک زن بعد از 50 سال زندگی با همسرش با شوهرش در زیر یک سقف بعد از اینکه مرد میمیره اون زن صاحب اون خونه نیست و پسرای بچه های اون مرد میتونن بیان به اون خونه رو بفروشن و اون زن رو از اون خونه بندازن بیرون، یعنی قانون بهشون این اجازه رو میده.
قاضی ربیع‌هاوی نمایشنامه نویس ایرانی ساکن لندن آخرین نمایش خود را به کمپین 1,000,000 امضا در ایران تقدیم کردند. سال نو می شود، درها را باز کنید، بگذارید بهار در جانتان ریشه کند. تا هفته دیگر و برنامه دیگر که با شما خواهیم بود، سال نو بر همه زنان ایرانی مبارک.
برنامه صدای دیگر، صدای زنان را شنیدید از رویا کریمی. دوستان، در اینجا یادآوری میکنم که شما میتوانید با رادیو فردا تماس بگیرید و نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید از طریق پیامگیر تلفنی یا به وسیله اس‌ام‌اس گیر یا همون پیامک گیر. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20402-21-12-41-13. تکرار میکنم 20402-21-12-41-13 و شماره پیامک گیر یا اس‌ام‌اس گیر رادیو فردا هست 20402-23-87-41-50. تکرار میکنم 20402-23-87-41-50 شماره پیامکگیر یا اسمسگیر رادیو فرداست. و یادآوری میکنم که پیامک هایی که حاوی توهین باشه به افراد یا اقلیت ها یا مسائل شخصی افراد، اینها رو نمیخونیم. و در مورد پیامگیر تلفنی هم توضیح میدم که این یک دستگاه پیامگیره، کسی در اون طرف خط پاسخگو نیست و همچنین ما فعلا برنامه آهنگهای درخواستی نداریم. به این دلیل این رو میگم که پیامهای زیادی دریافت میکنیم که خواستار آهنگهای درخواستی از خوانندگانی هستن که متاسفانه امکان پخش فوریش برای ما وجود نداره، ولی در فرصتهای بعدی اون رو حتما در نظر میگیریم و پخش میکنیم. در اینجا به پایان برنامه نیمه شب رادیو فردا میرسیم. تا لحظات دیگر، هانا کاویانی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. من از شما خداحافظی میکنم و برایتان شب خوبی آرزو دارم.